آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إن الذين الله که بخشاینده و با رحمت است. در این چرخه شب و روز و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می دارند. کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تکیه کردند و نیز کسانی که از آیات و نشانهای ما غافلند، بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است. و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان نیک و شایسته است، خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می کند، آن هم به بهشتهای پرنعمتی که نهرها در زیر پایشان جاری است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 23 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 11 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکراری راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری‌های نقلیاتی محور دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با همتای تاجیکش. حضور هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه و نقلیات در ژنو. و صادرات محصولات صنعت غذایی تاجیکستان با ارزش بیش از 55 میلیون دلار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه نشست کمیته راه و نقلیات زمینی سازمان ملل متحد در ژنو با وزیر راه و نقلیات تاجیکستان دیدار و دو طرف درباره ضرورت گسترش همکاری های نقلیاتی و تجاری تاکید کردند. با گزارش خبرنگار ایرنا، در این دیدار طرف ها روند اجرای توافق‌های پیشین را مورد بررسی قرار دادند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم ضمن ابراز علاقمندی دوباره برای سرمایه گذاری تاجیکستان در بندر چابهار نسبت به سرعت بخشیدن در تکمیل پروژه راه آهن چابهار زاهدان ابراز امیدواری کرد. در این نشست موضوع روادید یا ویز رانندگان دو کشور و نیز مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی ایران بر ضرورت آسانسازی صدور روادید تأکید نمود. طرف تاجیکستان نیز ضمن استقبال از این موضوع بر همکاری و پیگیری برای رفع مانع‌های موجود تأکید نمود. همچنین خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران پیشنهاد انجام مطالعه امکان سنجی برای ایجاد یک مسیر جاده‌ای از چین به ایران از طریق تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مطرح کرد که با استقبال طرف تاجیک روبرو شد. دو طرف در پایان بر ادامه همکاری‌ها و سرعت بخشیدن در اجرای پروژه‌های مشترک تأکید نمودند. ناظران بین‌المللی مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل انتخابات پارلمانی تاجیکستان را به طور طولانی مدت نظارت می‌کنند. ناظران به دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نیز شرکت می‌کنند. کارشناسان مؤسسه بین‌المللی نظارت بر گسترش دموکراسی مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل مطالعه قانون‌های انتخابات جمهوری تاجیکستان را برای انطباق آن با معیارهای بین‌المللی انتخابات دموکراتی آغاز کردند. با عنوان بخشی از نظارت طولانی مدت، ناظران مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیز جلسه‌های با سازمان دهندگان و شرکت کنندگان انتخابات برگزار کردند. مراسم جشن 46 سالگرد انقلاب اسلامی ایران شامگاه 22 بهمن ماه با حضور صدها تن از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی روسیه و نیز سفیران، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف جهان در مسکو برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
برای شرکت در جشن 46 سالگی انقلاب اسلامی ایران آمده بودند. شامگاه 22 بهمن 1403 تالارهای بزرگ هتل لوته مسکو جای سوزن انداختن نداشت و صف مقامات و شخصیت‌های بلندپایه روسی، سفرا، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف جهان طولانی و پرحجم بود. دست دوستی در دست سفیر و وابسته نظامی ایران به نشانه تحکیم مناسبات و پیام‌های تبریک خطاب به ملتی که همچون کوه در برابر زورگویی ایستادند. این سخن میهمانان از جمله الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده روسی بود.
самое удивительное, фантастическое, что Иран созданный на совершенно новых основаниях, на основании возврата к традиционным ценностям, к идеям великого Айталы Хомейни.
شگفت انگیزترین نکته درباره انقلاب اسلامی این است که ایران بر اساس پایه‌های کاملا جدیدی ساخته شده که معمار آن آیت الله خمینی است. ویژگی مهم این انقلاب ترویج روح خودباوری، تسلیم ناپذیری در برابر ظلم و استکبار، استقلال حقیقی و پایه‌گذاری نظم جدید جهانی است.
گرد هم آمده ایم تا 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را.
کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در این مراسم انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را حرکتی اصیل مبتنی بر مردم سالاری دینی عنوان کرد و گفت روابط نزدیک تهران و مسکو نوید بخش تقویت روندهای چند جانب گرایی است.
علی‌رغم تمامی این ناملایمات مفتخرم به استحضار برسانم که اکنون جمهوری اسلامی ایران در قامت یک بازیگر مستقل قدرتمند و صلح‌جو تحت هدایت امام خامنه‌ای و در سایه تلاش، تاب‌آوری و اراده ملت ایران به دستاوردهای فراوانی در حوزه‌های متنوع همچون اقتصادی، بهداشت و درمان، علمی و فناورانه، آموزش و سواد‌آموزی، حقوق بشر، امنیت و دفاع دست یافته است.
سرگیت سیویلیف وزیر انرژی و رئیس روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه میهمان جشن روز ملی ایران بود.
Наши страны связывают традиционно дружеские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве.
همکاری‌های تجاری و اقتصادی چند وجهی روسیه و ایران با تکیه بر یک چارچوب قانونی و حقوقی به ویژه پس از امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور در حال پیشرفت و تعدادی از پروژه‌های کلیدی به صورت جدی در حال اجرا و توسعه است.
عرضه بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، صنایع دستی استانها و مناطق مختلف ایران، فرش‌های نفیس ابریشمی و بیش از 400 اثر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی در حاشیه این مراسم نظر شرکت کنندگان در جشن روز ملی ایران را به خود جلب کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه و نقلیات در ژنو شرکت کرد. در تاریخ 10 فوریه در شهر ژنو در کنفدراسیون سوئیسیا و سوئیس در حاشیه 87مین نشست کمیته راه و نقلیات داخلی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، نشست وزیران کشورهای منطقه در موضوع آینده راه و نقلیات با افتخار مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد. با گزارش خاور و با مراجعه به سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسیا، عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در این نشست شرکت نمود. در این نشست شرکت کنندگان در مورد مسائل مربوط به تقویت بخش راه و نقلیات جهانی، یک پارچه‌سازی مسیرهای راه و نقلیات بین مناطق و شناسایی مشکلات، فرصتها و اقدامات کلیدی برای دستیابی به چشم‌انداز پایدار و مؤثر این بخش بحث و تبادل نظر کردند. یک کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی تاکید کرد طرحی رئیس جمهور آمریکا در مورد اخراج اجباری ساکنان غزه با مخالفت سراسری در دنیا روبرو است. سید رضا میرطاهر در مورد طرح دونالد ترامپ در خصوص تملک غزه و اخراج اجباری ساکنان غزه چنین عنوان کرد:
ترامپ در واقع میخواد کار نیمه تمام رژیم صهیونیستی در جنگ غزه رو که نتونست در واقع حماس رو نابود کنه یا اینکه کنترل کامل باریک غزه رو در دست بگیره خودش انجام بده. به عبارت دیگر به بهانه بازسازی اولا اهالی غزه رو اخراج کنه و هدف اصلی رژیم صهیونیستی که اخراج همه فلسطینی ها از فلسطین اشغالی هست رو تحقق بده و در مرحله بعدی به اصطلاح با آبادسازی اون رو دوباره در اختیار اسرائیل قرار بده تا به مناطق تحت سلطه‌اش منطقه جدیدی رو اضافه کنه. و به این ترتیب در واقع ترامپ به طور کامل در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی هست و گام‌های مهمی رو از زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری وارد کاخ سفید شده در پیش گرفته که یکی از اونها در واقع فروش تسلیحاتی حدود 7.7 میلیارد دلاری به اسرائیل هست. بحث دیگه رفع تحریم‌های شهرک‌نشین‌ها هست و به نظر میاد گام سومی که ترامپ برداشته همین هستش که در واقع با تغییر وضعیت غزه زمینه سلطه اسرائیل رو بر او فراهم کنه. ضمن اینکه ترامپ به دنبال این هست به احتمال زیاد الحاق کرانه باختری به اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. قبلا گامی کنگره در این زمینه برداشته و کران باختری رو نامش رو به سامره و یهودیه تغییر دادم و این به نظر من مقدمه هست برای الحاق کران باختری به اسرائیل و این یهودیه طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی. مسئله هست که همه جهان باش مخالفه، کما اینکه در مورد بحث از ساکنان اون شده این بودیم که نه فقط همه کشورهای عربی اسلامی حتی چین و روسیه بلکه شرکای آمریکا مثل آلمان، فرانسه و انگلیس هم مخالفت خودشون رو با این اقدام اعلام کردن، چون همه کشورها به خوبی آگاه هستن که عملی شدن چنین اقداماتی به معنای نابود شدن راه حل دو کشوری و در واقع سیطره کامل صهیونیست‌ها بر سرزمین فلسطین خواهد. در واقع ترامپ همانند نتانیاهو مخالف طرح دو کشوری هست و اساسا هیچ اعتقادی به حقوق فلسطینی ها نداره و بیشتر در واقع اقداماتی که داره انجام میده در این راستا صورت میگیره که بتونه به هر نحو ممکن در واقع اهداف کلان رژیم صهیونیستی و در مورد توسعه ارضی، اخراج فلسطینی ها از سرزمین فلسطین و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مختلف این منطقه عملی کنه. خب اگر این مسئله محقق بشه، اولا اگر ترامپ صدر این مسئله رو به اردن و مصر انتقال بده، این مسئله تغییر بافت جمعیتی در این مناطق رو ایجاد میکنه، معضلات جدیدی برای اردن و مصر ایجاد خواهد کرد، باعث بروز نارامی در این مناطق خواهد شد. خود فلسطینی هایی که به زور منتقل شدن حتما نارضایتی خودشون رو ابراز خواهند کرد و از همه مهمتر این مسئله به احتمال زیاد باعث خواهد شد که اسرائیلی ها بتوانن به همه سرزمین فلسطین مسلط بشن.
برخی دیگر از تحلیلگران از جمله تحلیلگران اندیشکده چاتم هاوس هم مطرح کردند که طرح ترامپ اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپاییش را هم به سطح جدید رسانده و میتونه که روابط دو سوی آتلانتیک را با بحران مواجه کنه. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟
خب روابط دو سوی آتلانتیک همانند دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اکنون هم متشنج هست. از الان ترامپ بار دیگر جنگ تعرفه تجاری رو با اتحادیه اروپا شروع کرده و همچنین در مورد ناتو افزایش فشارهای قابل ملاحظه ای رو علیه اعضای اروپای ناتو صورت داده. خواهان این هست که بودجه نظامی اونها 2% تولید ناخالص داخلی به 5% افزایش پیدا کنه و این مسئله نشون میده که اروپایی ها در 4 سال آینده چالش های جدی با ترام خواهد داشت، کمان که در مورد مسئله فلسطین از همین اکنون این چالش ها نمایان شد.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در کویت تقویت رابطه های بین تاجیکستان و کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 10 فوریه زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با دکتر ناصر المحسن معاون وزیر فرهنگ دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفها در مورد مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشم‌انداز تقویت رابطه های بین تاجیکستان و کویت در زمینه های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. تاجیکستان به خارج از کشور به ارزش 55.1 میلیون دلار محصولات صنعت غذایی صادر کرد. در سال 2024 تاجیکستان محصولات صنعت غذایی را به ارزش 55.1 میلیون دلار به خارج کشور صادر کرده که 4.1 میلیون دلار یا 108% بیشتر از سال 2023 است. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت تاجیکستان در سال 2024 31.3 هزار تن میوه خشک، 36.6 هزار تن نوشیدنی های غیر الکلی، 6.3 هزار تن بقایای صنایع غذایی و همچنین 692 هزار تن نمک و 4.1 هزار تن نوهای گوناگون کنسر و میوه و سبزیجات و 414 هزار تن محصولات قنادی و 603 تن ژلاتین به خارج از کشور صادر کرد. سفیر تاجیکستان با وزیر امور اسلامی عربستان دیدار و گفتگو نمود. در تاریخ 10 فوریه اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان با دکتر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی دعوت و ارشاد عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها علاقه برای گسترش رابطه ها در زمینه های اولویت دار با استفاده از فرصت ها و منبع های موجود ابراز نمودند. کشور تایلند در پی افزایش آلاینده ها تا 8 برابر حد مجاز با پاشیدن یخ خشک در آسمان روی آورده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این زمینه.
تشدید آلودگی هوا در تایلند که میزان آلایندگیش به 8 برابر حد مجاز رسیده، حالا بانکوک رو به آلوده ترین پایتخت جنوب شرق آسیا تبدیل کرده و نفسهای 10 میلیون شهروند رو به شماره انداخته.
با اینکه ماسک زدم گلوم میسوزه و سرفه میکنم.
تو این هوا مرتب دچار سردرد و تهوع میشم.
به گفته اصلی تولید آلاینده ها در تایلند دود خودروهای فرسوده، نیروگاه های فسیلی و سوزاندن زمین های کشاورزی برای حاصل خیز شدنه. آلاینده هایی که طبق آمار رسمی بالغ بر 1 میلیون تایلندی رو راهی بیمارستان ها کرده.
تشکیل مه غلیظی از دود روی آسمان بانکوک متاسفانه تنفس رو برای شهروندان مشکل کرده. مردم با استفاده از وسایل نقلیه عمومی دولت رو در مدیریت کاهش آلودگی هوا یاری کنند.
دولتی که با متوسل شدن به روش غیر متعارف پرواز هواپیماهای کوچک بر فراز آسمان بانکوک و پاشیدن پودر یخ خشک در تلاش آلودگی هوا رو کاهش بده. پروازهایی که روزانه تا 10,000 دلار هزینه داره.
دولت با همکاری وزارت دارایی بودجه ویژه‌ای رو برای شیوه جدید کاهش آلودگی هوا اختصاص داده. با پاشیدن پودر یخ خشک به لایه‌های گرم هوا، ذرات آلاینده رقیق و در جو فوقانی پراکنده میشن.
این در حالیه که مؤسسه فناوری آسیا با اشاره به جوابگو نبودن این روش پرهزینه، اقدامات پیشگیرانه همچون مدیریت عبور و مرور حجم زیاد وسایل نقلیه رو برای کاهش آلودگی هوا مؤثرتر اعلام کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، همچنان با بخش اخبار در خدمتیم. با مناسبت 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی ایران در مرکز شهر دوشنبه و شهر آستانه، پایتخت‌های تاجیکستان و قزاقستان به نام نمایش درآمد. با مناسبت 46مین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مرکز شهر دوشنبه به نمایش درآمد. این اقدام برای نخستین بار در این کشور انجام شد. همچنین به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب، پرچم بر روی مجتمع گروه نور عالم و اکسپو در پایتخت قزاقستان به نمایش در آمده است. در نشست رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان با استاندار اصفهان بر تقویت رابطه‌های گردشگری دو طرف تأکید شد. امیر کریمزاده، رئیس مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید جمشید جمعه خانزاده، رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان، از غرفه اصفهان در 18مین نمایشگاه گردشگری تهران بر ضرورت گسترش همکاری‌های گردشگری میان اصفهان و تاجیکستان تأکید نمود. وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان اصفهان و تاجیکستان اظهار کرد می توان تورهای مشترک گردشگری برگزار کرد و در حوزه مرمت بناهای تاریخی و صنایع دستی نیز همکاری داشت، چرا که اصفهان به عنوان مهد صنایع دستی ایران ظرفیت‌های گسترده در این زمینه دارد. و همچنین افزود توسعه زیرساخت‌های راه آهنی و برقراری پرواز مستقیم بین اصفهان و تاجیکستان نیز می تواند به گسترش تبادلات فرهنگی و گردشگری دو کشور کمک کند. در ادامه مهدی جماری نژاد، استاندار اصفهان، نیز با اشاره به غنای فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی حاکم بر اصفهان گفت زمینه های لازم برای توسعه همکاری های گردشگری میان اصفهان و تاجیکستان فراهم است و ما به دنبال تقویت این تعاملات از طریق برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در تاجیکستان هستیم. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 17 سال دختران کافا. رقابت های زیر 17 سال دختران کافا 2025 از 3 هفته دیگر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد که در آن داوران ایرانی قضاوت خواهند کرد. از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
انقلاب اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین انقلاب در نیمه قرن بیستم محسوب می شود. پیروزی انقلاب میگوید تحقق اراده ملت بزرگ برای به دست آوردن استقلال، عزت و بیرون آمدن از زیر سلطه قدرت‌های استکباری بود. هنگامی که جهان بین دو ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود، انقلاب مردم ایران با شعار نه شرقی و نه غربی و با راهبری امام خمینی رحمت الله علیه در 22 بهمن ماه سال 1357 شمسی برابر با فوریه سال 1979 به پیروزی رسید. 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است. مردم ایران اسلامی همساله با حضور میلیونی در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکنند. پیروزی انقلاب اسلامی سبب تحول بزرگ در سرنوشت ملت ایران و ظهور اندیشه های نوین انقلابی بر مبنای ارزش های الهی در مبارزات ملت ها علیه نظام سلطه گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران از یک وابستگی ویرانگر تاریخی و سلطه ذلت‌بار قدرت های استکباری رها شد و در مسیر استقلال، عزت و پیشرفت در همه عرصه ها قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران همچنین تأثیرات عمیقی بر ملت‌های مظلوم و تحت ستم جهان گذاشت و سبب تحول بزرگ در جهت بیداری اسلامی و شکلگیری جبهه مقاومت در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده است. حضور آگاهانه و همیشگی مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی از جمله راهپیمایی 22 بهمن همچنین این پیام را به جهانیان به ویژه آمریکا ارسال کرد که انقلاب اسلامی از یک سرمایه اجتماعی اطمینان بخش برخوردار است. همراهی مردم و انقلاب اسلامی که بار دیگر در 22 بهمن ماه امسال نیز بسیار باشکوه‌تر برگزار شد، نشان از این دارد که مردم ایران با وجود همه توطئه‌ها افق‌های روشن پیش روی خود خواهند داشت. 22 بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است. مردم انقلابی ایران همواره تحت هر شرایط به خیابان‌ها آمده اند و وحدت و انسجام خود را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب بر روح جهانیان کشیده اند. انقلاب اسلامی نه فقط برای ملت ایران و مسلمانان دیگر کشورها، بلکه به عنوان الگوی برای انسان‌های آزادی‌خواه جهان نقش‌آفرینی کرده است. بر همین اساس راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه امسال نیز یادآور ارزش‌ها، اهداف والای انقلاب و تمدن‌ساز نوین اسلامی برای همه مسلمانان و مردم آزادی‌خواه جهان محسوب می‌شود. پیشرفت‌های بزرگ ایران در ابعاد و جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در بیش از 4 دهه گذشته در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی میسر شده است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن نقطه عطف در تاریخ چند هزار ساله ایران محسوب می‌شود. این انقلاب موجب تحولات بنیادین در عرصه‌های مختلف جامعه ایرانی هم از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز شده است. انقلاب اسلامی ایران چشمانداز وحدت جهان اسلام و استادگی در برابر استکبار جهانی و سرکردگی آمریکا را با ارائه پیام جدید و ایجاد مرکز برای حمایت از مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان در برابر دیدگان مشتاق بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان گشود و موجی از هراس را در دل مستکبران عالم با وجود آورد. روز دوشنبه 22 بهمن ماه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان این که در چنین روز مردم ایران ظالمان و ستمگران را از کشور بیرون کردند گفت
انقلاب ما توانست ظلم را و ظالمین را از ایران اخراج بکنه. فلسفه و رمز موفقیت ما حضور مردم ما بود و وحدت و انسجامی که داشت. حضرت امام اون موقعی که در 22 بهمن داشت سخنرانی میکرد و میفرمودند که امروز یوم الله، میگفت هر زمانی که انسانها برخیزند در مقابل ظلم، در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل فساد و زورگویان و قیام کنند و به خود باوری برسند، آن روز یوم الله. 22 بهمن یوم الله، چون ملت ایران، مردم ایران، از زن و بچه، کرد و ترک و عرب و عجم و لر و همه بدون هیچ فرقی وارد میدان شدند و با قدرت توانستند ظالمین را و دست بیگانگان را از این مملکت قطع بکنند و بیرونشون کنند. یوم الله روزی است که انسانها به این باور میرسند که قادرند در مقابل قدرت ها بایستند. ما در ایران با انقلاب، با این باور که ما قادریم کشورمون رو، مملکتمون رو به اون باورها و اعتقادی که حق است و عدالت برسانیم قیام کردیم. برای برپایی حق، برای برپایی عدالت، از همان روزی که انقلاب شروع شد، ما اگر در این کشور دست به دست هم بدهیم، با هم باشیم، ما قادریم تمام مشکلات این کشور رو با کمک و پشتیبانی ملت حل کنیم و آمریکا و تمام اون توطئه‌هایی که داره نقشه کشی میکنه تا ما رو به زانو در بیاره باید خوابش رو ببینه. ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سرخم نخواهیم کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم. اینا بودن وقتی ما اولین روزی که میخواستیم به قدرت برسیم شروع کردن در کشور ما، در تهران، اسماعیل هنیه رو ترور کردن، برای اینکه میترسن از وحدت و انسجام ما ایرانی ها. اینا به دنبال تفرقن، اینا به دنبال درگیری و دعوان. ما اگر دست به دست هم بتیم، قطع و یقین بدانید همه این مشکلاتی که وجود داره حل خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، در پایان بارگاه توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. گسترش همکاری های راه و نقلیاتی محور دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با همتای تاجیکستانی اش. حضور هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه و نقلیات در ژنو. و صادرات محصولات صنعت غذایی تاجیکستان به ارزش بیش از 55 میلیون دلار. از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشین. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
موسیقی جریان سوق، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. فراموشی اولویت بودن آرمان فلسطین. مسئله فلسطین یکی از چالش های مهم دهه های اخیر جهان اسلام بوده است. رشد جریان های تکفیری و مشغول کردن مسلمانان به درگیری های درونی سبب فراموشی فلسطین از اولویت دولت ها و ملت ها در جهان اسلام شده است و جهان اسلام نتوانسته از راه حل عملی برای حمایت از این مردم مظلوم ارائه دهند. از این رو می توان گفت که یکی از تهدیدها و پیامدهای مهم پدیده تکفیر تضعیف گفتمان مقاومت اسلامی است. جریان تکفیری توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد امریکا، ضد استبداد و ضد دست نشاندگان امریکا در منطقه بود. حرکتی بود که از سوی عموم مردم در کشورهای مختلف شمال افریقا که ضد استکبار بود، ضد امریکا بود، جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد امریکایی و ضد استبدادی را به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشی تغییر جهت داد. خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیری آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابانهای بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابانهای پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینها شد خط مقدم مبارزه. ناامنی سازی جهان اسلام. یکی از پیامدهای جریان تکفیری ناامن سازی جهان اسلام است که نتایج منفی زیاده به دنبال خواهد داشت. عدم رغبت شرکت های بزرگ بین المللی به سرمایه گذاری در جهان اسلام یکی از این نتایج می باشد. پیامد دیگر ناامنی سازی جهان اسلام فراهم شدن بازار فروش تسلیحات در کشورهای اسلامی است، زیرا با ناامن شدن منطقه توسط جریانهای تکفیری کشورهای منطقه به خرید اسلحه از غرب مجبور می شوند که خود این انبار تسلیحات نیز یک از زمینه های احساس ناامنی در جهان اسلام باشد. امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است. ناامنی اخلاقی و معنوی و ناامنی سیاسی عامل عمده غفلت ما و هجوم برحمانه دشمنان است. ما در برابر هجوم دشمنان نابکار با وظیفه دینی و عقلی خود عمل نکرده ایم. هم اشیدا و علل کفار را از یاد بردیم و هم رحما و بینهم را. ترویج اسلام حراسی. امروز نظام سرمایه‌داری تنها رقیب خود را اسلام می‌داند، چنانه که اسپوزیتو ترس از رشد اسلام را اینگونه معرفی می‌کند که در کنار هر کلیسا در غرب مسجد ساخته شده است و شهرهای غربی به شهرهای اسلامی تبدیل شدند. از این رو با توجه به رشد و گسترش اسلام در غرب، طرح اسلام حراسی از سوی دشمنان اسلام پیگیری شد تا با سیاه نمایی اسلام قرائت تکفیری به عنوان اسلام حقیقی مطرح شود. این مسئله از یک سو زمینه های دشمنی و حتی نفرت دیگر ادیان از مسلمانان را فراهم میکند و از سوی دیگر سبب گسترش تفرقه، نفاق و حتی نفرت در میان پیروان ادیان خواهد شد. نقش علمای جوامع اسلامی برای مقابله با جریان های تکفیری. آثار هولناک تندروها، خشونتها و جنایت های روزافزون گروه های تکفیری، لزوم مبارزه صحیح و سریع با این پدیده شوم و ریشکن کردن این آفت را که ابعاد و دامنه آن رو با گسترش است دوچندان می کند. گرچه افراد مختلف در جامعه هر یک به نسبت های متفاوت می تواند در مهار این بحران اثرگذار باشد، اما نقش علمای دین در این میان بسیار پررنگتر از دیگر اقشار جامعه است. در واقع پرداختن به مسئله تکفیر چیزی است که بر علمای دنیای اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیای اسلام تحمیل شده است. این را دشمن به صورت مشکل دستساز وارد دنیای اسلام کرده است و ناچاریم به آن بپردازیم. بنابراین اینجا مسئولیت خطیری را که علمای اسلام در راستای مقابله با خشونت و تکفیر و شیوه افکار منحرف و شبه افکنی نهله های انحرافی بر عهده دارند و مهمترین راهکارها به منظور عبور جهان اسلام از بحران جریان های تکفیری را در دو بعد دینی و فرهنگی تبیین می نماییم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایار نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده جریان شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هم میپردازیم. شعر و شاعری از نگاه ادیبان پارسی گوی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه به بررسی شعر و شاعری از نگاهی ادیبان فارسی می‌پردازیم. پوشیده نیست که شعر در ادبیات هزار و اند سالی فارسی از جایگاه ویژه برخوردار است و شاعر کسی است که قلبش همیشه با مردم میهنش است و به قول علامه اقبال لاهوری، شاعران در سینه ملت چدیل، ملتی بی شاعر انبار گیل، شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. از این خاطر در این بخش مروری داریم و چند اندرز بزرگان در خصوص شعر و شاعری. و هم عزیزان، نخست به فرمودی ملیک و شعرهای بهار توجه کنید که در خصوص شعر میگوید: شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل، هست شاعر آن کسی کین طرف مروارید سفت، صنعت و سج و قوافی هست نظم و نیست شعر، وی بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت، شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب، باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، وی بس ناظم که اندر عمر خود شعر نگفت. ادیب صابر ترمذی در خصوص زحمت‌های طاقت فرسای شعر گفتن فرموده است: نادان چی داندان که سخندان به گاهی نظم، جان را گداخته است و وزان شعر ساخته است، در گوشی عاشقان سخن و حرف شاعران، خوشتر زبانگ بلبل و آواز فاخته است، نظم روان زی آب روان سینه را به است، شعری روان زی جان و روان گداخته است. در خصوص ویژگی های شعر خوب و نظم نظام وفا میگوید: شعر خورشید زی کانون دل است، آسمان سرخ از خون دل است، آتش عشق دل افروز است شعر، شعله قلب جهان سوز است شعر، شعر طبع باشد از رؤیای عشق، شعر موج باشد از دریای عشق، شعر جان بخش از چه آبی زندگی است، گر نلرزاند دل را شعر نیست. و هم عزیزان بشنوید قطعه زیبای عبدالرحمن جامی را در خصوص نزاکت و زیبایی های شعر خوب. هی شاهد چه سخنی موزون نیست، سر خوبی زیختش بیرون نیست، سبرزو سعب و تسلام مشکل، خاصه وقتی که پی بردن دیل، پا به خلخال ردیف آراید، بر جبین خال خیال افزاید، رخص تشبیه دهد جلوه چما، ببرد عقل صد افتاده برا، مو به تجنیس زهم بشکافد، خالی از فرق دو گیسو بافد، لفظ ترزه ای گوهر ریز کند، جد مشکین گوهر آویز کند، چشم زیب هام کند چشمک زن، فتنه در انجمن و هم افکن، بر سر چهره زند زلف مجاز، شود از پرده حقیقت پرداز. علامه اقبال لاهوری شاعر را رهنما و رهگشای بشر می‌داند که ما را به سوی خودشناسی و خودآگاهی رهنمون می‌سازد. نغمه من از جهانی دیگر است، این جرس را کاروانی دیگر است، ای بسا شاعر که بعد از مرگ ما چشم خود بربست و چشم ما گشاد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید.
Oh, what she me goyam qasam, oh, what she me goyam qasam, oh, what she me goyam.